اوضاع از چندین جهت به سود امامت و تشیع تغییر یافته است. پس قهرن میتوان نتیجه گرفت که امام باقر علیه السلام در دوران امامت خود گامی پیش رفته و تلاش و مجاهدت شیعی را به سمت آخرین گام، مرحلهی فراتر برده است و همین است که شاخصه دوران امامت امام باقر علیه السلام را تشکیل می دهد. در یک مطالعه کوتاه سراسر دوران 19 ساله امامت امام باقر علیه السلام را از سال 95 تا سال 114 بدین گونه می توان خلاصه کرد. پدرش امام سجاد علیه السلام در آخرین لحظات عمر او را به پیشوایی شیعه و جانشینی خود برمی گزیند و این منصب را برای او در حضور دیگر فرزندان و وابستگانش مسجل می کند. صندوقی را که به زبان روایات انباشته از دانش یا حاوی سلاح رسول الله است به دور نشان می دهد و می فرماید: ای محمد، این صندوق را به خانه ات ببر. سپس خطاب به دیگران می گوید: در این صندوق از درهم و دینار چیزی نیست، بلکه انباشته از علم است. و گویا بدین ترتیب و با این زبان میراث بر رهبری علمی و فکری و فرماندهی انقلابی را به حاضران معرفی می کند. از نخستین لحظات تلاش وسیع و پردامنه امام و یاران راستین او در اشاعه دعوت هدفدار و زیر و روکن تشیع مطلعی تازه می گیرد. گسترش دامنه این دعوت چنان است که علاوه بر مناطق شیعه نشین مانند مدینه و کوفه، مناطق جدیدی به ویژه بخشایی از کشور اسلامی که از مرکز حکومت بنی امیه دور است نیز بر قلمرو طرز تفکر شیعی افزوده می شود و خراسان را در این میان می توان بیش از همه نام برد که نفوذ تبلیغات شیعی در مردم آن سامان را در روایات متعددی مشاهده می کنیم. آنچه در سراسر این تلاش توان فرسا امام و یارانش را به حرکتی سکون ناشناس برمی انگیزد و وظیفه الهی را دم به دم بر آنان فرو می خواند واقعیت تأسف بار اجتماعی و ذهنی است. آنان در برابر خود مردمی را مشاهده می کنند که از سویی بر اثر تربیتی تبهساز و ویرانگر روز به روز در جریان فساد عمومی جامعه مستقرق‌تر و ساقط‌تر می شوند و کم کم کار به جایی رسیده است که عامه مردم نیز مانند سردمداران و مسئولان حتی گوش به دعوت نجات بخش امامت نمی دهند. ان دعوناهم لم یستجیبوا لنا، اگر بخوانیمشان دعوت ما را نمی پذیرند. و سوی دیگر در آن جریان انحرافی که همه چیزش حتی درس و بحث و فقه و کلام و حدیث و تفسیرش در جهت تمنیات و خواسته های طواغیت اموی است، هیچ دریچه امید دیگری به روی آنان گشوده نیست و اگر تشیع نیز کمر به دعوت و هدایت آنان نبندد، راه هدایت یکسره بر آنان بسته شده است. و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، و اگر واگذاریمشان با هیچ وسیله دیگری هدایت نمی شود. اساس درک عمیق همین واقعیت نابسامان اجتماعی، امام موضع‌گیری خصمانه خود را در برابر قدرت‌های فکری و فرهنگی یعنی شعرا و علمای خود فروخته که آفرینندگان جو ناسالم فکر اجتماعند برملا می‌سازد و با فروکوفتن تازیانه شماتت خود بر سر آنان، اگر نه در وجدان خفته خود آنان، در ذهن و دل دنبال روان بیخبرشان موجی از تنبیه و هوشیاری برمی انگیزد. با لحنی اعتراض‌آمیز به کسیر شاعر می فرماید عبدالملک را ستودی؟ و او رندانه یا ساده لوحانه در صدد رفو کردن گناه خود برمی آید و چنین پاسخ می دهد. او را پیشوای هدایت خطاب نکردم، بلکه او را شیر و خورشید و دریا و اژدها و کوه خواندم. و شیر سگیست و خورشید جسم جامدی و دریا پیکر بیجانی و اژدها حشره متعفنی و کوه سنگ سختی. و امام در برابر این عذر و توجیه ناموجه تبسم معناداری می کند و آنگاه کمیت شاعر انقلابی و هدفدار برمی خیزد و یکی از قصاید هاشمی خود را انشا می کند و خاطره ای از مقایسه میان این دو گونه کار هنری در ذهن حاضران و همه کسانی که این ماجرا به گوششان رسیده و می رسد بر جای می گذارد. عکرمه شاگرد معروف ابن عباس که از اعتبار و حیثیتی عظیم در میان مردم برخوردار است به دیدن امام می رود و چنان تحت تأثیر وقار و معنویت و شخصیت روحی و علمی امام قرار می گیرد که بی اختیار در آغوش امام می افتد و خودش با شگفتی می گوید من با بزرگانی چون ابن عباس نشستم و هرگز در برابر آنان چنین حالتی بر من نرفته است. و امام در جواب می فرماید وای بر تو ای برده حقیر شامیان، تو اینک در برابر خانه هایی قرار گرفته ای که به اذن خدا رفعت یافته و کانون یاد خدا گشته است. امام در هر فرصت مناسبی با نشان دادن گوشه ای از واقعیت تلخ و مرارتبار زندگی شیعی و تشریح فشارها و شدت عملهایی که از سوی قدرتهای مسلط بر امام و یارانش می رود، احساسات و عواطف مردم غافل را تحریک می کند و خون مرده و راکد آنان را به جوش می آورد و دلهای کرخ شده آنان را هیجانی می بخشد. یعنی آنان را آماده گرایش های تند و جهتگیری های انقلابی می سازد. به مردی که از آن حضرت پرسیده است چگونه صبح کرده اید ای فرزند پیامبر، چون این خطاب می کند آیا وقت آن نرسیده است که بفهمید ما چگونه ایم و چگونه صبح می کنیم؟ داستان ما داستان بنی اسرائیل است در جامعه فرعونی که پسرانشان را می کشتند و زنانشان را زنده می گرفتند. بدانید که اینها بنی امیه پسران ما را می کشند و زنان ما را زنده می گیرند. و پس از این بیان گیرا و برانگیزاننده، مسئله اصلی یعنی اولویت داعیه شیعی و حکومت اهل بیت را پیش می کشد. عرب میپنداشت که برتر از عجم است، زیرا محمد عربی است و عجم بدین پندار گردن مینهاد. قریش میپنداشت که بر دیگر قبیله های عرب برتری دارد، زیرا محمد قریشی است و آنان بدین پندار گردن مینهادند. اگر آنان در این ادعا صادقند، پس ما از دیگر شاخه های قریش برتریم، زیرا ما فرزندان و خاندان محمدیم و کسی با ما در این نسبت شریک نیست. مرد که گویا سخت به هیجان آمده می گوید به شما خاندان مهر می ورزیم به خدا. و امام که او را تا مرز پیوستگی کامل فکری و قلبی و عملی جلو آورده، آخرین سخن آگاهی بخش و هوشیارگر را نیز به او می گوید پس خود را آماده بلا کن به خدا سوگند بلا به شیعیان ما نزدیکتر است از سیل به دامنه کوه، و بلا نخست ما را می گیرد و سپس شما را، همچنان که راحت امنیت اول به ما می رسد و آنگاه به شما. در دایره‌ای محدودتر و مطمئنتر، روابط امام با شیعیان از ویژگی‌های دیگر برخوردار است. در این ارتباطات، امام را آنسان مشاهده می‌کنیم که در پیکره زنده مغز متفکری را در رابطه با اعضا و جواره و قلب تپنده‌ای را در کار تغذیه اندام‌ها و بدنه‌ها. نمودارهایی که از ارتباطات امام با این جمع در دسترس ماست، از یک سو نمایشگر صراحتی در زمینه آموزش‌های فکری است و سوی دیگر نشان دهنده پیوستگی و تشکل محاسبه شده میان آنان با امام. فضیل ابن یسار از نزدیکترین یاران رازدار امام در مراسم حج با آن حضرت همراه شد. امام به حاجیانی که پیرامون کعبه می‌گردند می‌نگرد و می‌گوید در جاهلیت نیز بدین گونه می‌گردیدند. فرمان آن است که به سوی ما کوچ کنند و پیوستگی و دوستی خود را به ما بگویند و یاری خیش را بر ما عرضه کنند. قرآن از قول ابراهیم می‌گوید بار الها دلهایی از مردم را مشتاق ایشان کن. به جابر جعفی در نخستین دیدارش با امام سفارش می‌کند که به کسی نگوید از کوفه است، وانمود کند از مردم مدینه است، و بدین گونه به این شاگرد نوآموز که گویا قابلیت فراوان او برای تحمل اسرار امامت و تشیع از آغاز نمایان بوده است، درس رازداری و کتمان می آموزد. و همین شاگرد مستعد است که بعدها به عنوان صاحب راز امام معرفی می شود و کار او با دستگاه خلافت به اینجا می رسد. نعمان ابن بشیر می گوید من در سفر حج با جابر بودم. در مدینه بر ابی جعفر امام باقر علیه السلام در آمد و در روز آخر با آن حضرت خداحافظی کرد و شادمانه از نزد او بیرون آمد. رهسپار کوفه شدیم. در یکی از منازل بین راه شخصی به ما رسید. نعمان نشانه های آن شخص و گفتگوی کوتاه او با جابر را نقل می کند و نامه‌ای به جابر داد. جابر نامه را بوسید و بر چشم نهاد و سپس باز کرد و خواند. دیدم هرچه نامه را می خواند چهرهش گرفته و گرفته تر می شود. نامه را به آخر رسانید و پیچید و پس از آن تا به کوفه رسیدیم جابر را شادمان ندیدم. روز بعد از ورود به کوفه به ملاحظه احترام جابر به دیدارش شتافتم. ناگهان با منظری شگفت‌آوری روبرو شدم. جابر در حالی که مانند کودکان بر نی سوار شده و گردنبندی از کعب گوسفند بر گردن افکنده بود و شعرهای بی سر و تهی می‌خواند از خانه بیرون آمد. نگاهی به من افکند و هیچ نگفت. من نیز سخنی نگفتم، ولی از این وضع بی اختیار گریم گرفت. کودکان گرد من و او جمع شدند و او بی خیال به راه افتاد و می رفت تا به رهبر رسید و کودکان همه جا او را دنبال می کردند. مردم به همدیگر می گفتند جابر ابن یزید دیوانه شده است. چند روزی بیش نگذشته بود که نامه خلیفه هشام ابن عبدالملک به حاکم کوفه رسید که نوشته بود تحقیق کن مردی به نام جابر ابن یزید جعفی کیست، دستگیرش کن و گردنش را بزن و سر او را نزد من بفرست. حاکم از حاشیه نشینان سراغ جابر را گرفت. گفتند امیر به سلامت باد، او مردی است که از فضل و دانش و حدیث برخوردار بود، امسال حج کرد و دیوانه شد و همکنون در رهبه بر نی سوار است و با کودکان به بازی سرگرم. نعمان گوید حاکم برای اطمینان بر سر جابر و کودکان رفت و او را سوار بر نی در حال بازی دید. پس گفت خدا را شکر که از قتل او معافم ساخت. این نمونه‌ای از چگونگی ارتباط امام با یاران نزدیک است و نمایانگر وجود پیوستگی و رابطه ای محاسبه شده و تشکیلاتی و نیز نمونه‌ای است از موضع‌گیری حکومت در برابر این یاران. پیداست که ایادی خلافت که بیش از هر چیز به حفظ قدرت و استقام بخشیدن به موقعیت خود می‌اندیشیدند، از روابط امام با یاران نزدیک و فعالیت‌های جمع آنان یکسره بی‌خبر نمی‌مانند و کم و بیش بویی از این موضوع می‌برند و در صدد کشف و مقابله با آن برمی‌آیند. به تدریج نمای متعرضانه در زندگی آن حضرت و نیز در جو عمومی تشیع پدید می‌آید و آغاز فصل دیگری را در تاریخ زندگی امامان شیعه نوید می‌دهد. اگرچه در متون تواریخ اسلامی و نیز در کتب حدیث و غیره به صراحت از فعالیت‌های تضرع‌آمیز و به نسبه حاد امام باقر علیه السلام سخنی نیست و البته این خود ناشی از علل و عواملی چند است که مهمترین آن اختناق حاکم بر آن جو و ضرورت تقیه برای یاران معاصر امام است که تنها مراجع مطلع از جریانات زندگی سیاسی امام بودند، ولی همواره از عکس العمل‌های حساب شده ی دشمن آگاه میتوان عمق عمل هر کس را کشف کرد. دستگاه مقتدر و مدبری چون دستگاه هشام ابن عبدالملک که مورخ او را مقتدرترین خلیفه اموی میداند، اگر با امام باقر علیه السلام یا هر کس دیگر با چهره ای خشن روبرو می شود، بیگمان ناشی از آن است که در روش و عمل وی تهدیدی برای خود می بیند و وجود او برایش تحمل ناپذیر می گردد. تردیدی نمی توان داشت که اگر امام باقر علیه السلام فقط به زندگی علمی و نه به سازندگی فکری و تشکیلاتی سرگرم بود، خلیفه و سران رژیم خلافت به صرفه و صلاح خود نمی دیدند که با سخت گیری و شدت عملی که به خرج می دهند، اولاً آن حضرت را برای مقابلهی تند علیه خود برانگیزند، چنان که در زمانی نزدیک نمونه ای از این تجربه را مشاهده می کنیم، از جمله قیام حسین ابن علی، ثانیاً گروه دوستان و معتقدان به امام را که تعدادشان اندک هم نبوده است، بر خود خشمگین کنند و از دستگاه خود ناراضی سازند.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ،
صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
تحول خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست، بلکه به معنای این است که گرایش مستمر به بهتر شدن. این تحول خواهی اینه، یعنی اکتفا نکردن به داشته های موجود. تحول منشأش بتوانه این باشه، البته مواردی ممکنه منشأش اعتراض به وضع موجود باشه، اما همیشه اینجور نیست. در موارد زیادی تحول به معنای این است که ما اونچه که داریم داشتمون رو بهش اکتفا نمی کنیم، چیزی یه قدمی بالاتر، یه مرحله جلوتر رو دنبال میکنیم. لازم نیست حتما یه جا احساس شکست کرده باشیم تا بخوایم تحول ایجاد کنیم. نه، یه جایی احساس شکست هم نمی کنیم. من از اینجا چی نتیجه میخوام بگیرم؟ میخوام عرض بکنم در اون جاهایی هم که ما تحول مثبت ایجاد کردیم، مثلا فرض کنید مقوله علم، اینجا دیگه کسی نگه که خب ما تحول دیگه کردیم، احتیاجی نیست. نه، ما با اون چه که داریم نباید قانع باشیم، بلکه بایستی باز هم تحول رو بخواهیم و لازم بشمریم و دنبال کنیم، حتی در همین زمینه‌ای که در اونجا تحول هم مثلا داشتیم یا در زمینه‌های گوناگون دیگری که تحولی انجام گرفته. پس بنابراین تحول یعنی میل به شتاب گرفتن و سرعت داشتن در حرکت و جهش در حرکت و اجتناب از تحجر، اجتناب از پافشاری بر مشهورات غلط. اینا معنای تحول اینهاست و این کاملا در اون جاهایی که حتی اعتراضی هم وجود نداره این معنا وجود داره.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
فضای بی پایان ز خراب یاری تا همه شب چون من بیداری به راه غم سرگردان. که جهانی راز فروغ عشق و صفا جانی، تو ز جام مهر که هر شب بی خود و سرمستی، به چنین شوری که به دل داری به که دل بستی، تو همه ای مه چون دل مایی تابند وفایی، واله و شیدانی. سرگردانی بر فراز آسمان، هم پیمانی با دل دیوانه، مهجوری سرگردانی. تنها ای ما تویی به نیمه شبها که میدهید یاری صفا به محفل ما، جز تو یاری دیگر ندارم ای مه که خیزد از محبت به یاری در ما، هستی این گوهر شب روشن چون شمع تره، توی و نیمه شبها که می دهی دیاری صفا به محفل ما. چو منی سرگردان تو همه ای مهدور از یاران، به فضای بی پایان به فراغ یاری، همه شب چون من بیداری به راه غم سرگردان. تو ز سوز عشق که همچون شعله فروزانی، که جهانی راز فروغ عشق و صفا جانی، تو ز جام مهر که هر شب بی خود و سرمستی، به چنین شوری که به دل داری به که دل بستی، تو همه ای مچان دل مایی تابند وفایی، واله و شیدایی.
و حالا از شما دوستداران و علاقمندان به نمایش های رادیویی دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
هزار افسان بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از عباس شادروان.
شرکت هنرمندان اداری